می‌کنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما باشید با موضوع اقتصاد کشاورزی، نسخه گذر از اقتصاد نفتی و موضوع ویژه امروز هم اجرای طرح الگوی کشت، مبانی و نیازها.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم، همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
اقدام و ابتکار و عمل لازم است. ستون فقرات اقتصاد.
من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
قطعاً یه ضعف‌هایی وجود داره. اون ضعف‌ها رو انسان حالا با خود مدیران در میان میگذاره. هیچ لزومی نداره که کسانی که دستی به میکروفون و به منبر و به اینها دارن بنا کنن ضعف‌ها رو شمارش کردن، چون بیان ضعف‌ها مشکلی رو حل نمی‌کنه در فضای عمومی. اما آثار و نتایج اون ضعف‌ها خب چرا مشهوده، اونها رو انسان میتوانه مطرح کنه. اونی که به نظر من مهمه این است که برای قشرهای ضعیف مشکلات اقتصادی وجود داره، اینو باید برطرف. بخشی از این مشکلات ناشی از تورمه، مسئله گرانی و کاهش قدرت خرید وجود داره، اینو بایستی علاج کنید. این به عهده بخش‌های مختلف اقتصادی است.
روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضر، تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور دائم مضر در همه بخش‌ها، به خصوص در اقتصاد. با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا اون گوشه دنیا متلاطم نشود. تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است. اعتماد کردن به شیوه های تزریقی اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب مضر است. سیاست های اقتصاد باید سیاست های اقتصاد مقاومتی باشه.
مثل هر روز این هفته، امروز هم تصمیم داریم که به مناسبت روز هفته جهادی کشاورزی در مورد اقتصاد کشاورزی، نسخه گذار از اقتصاد نفتی صحبت بکنیم. امروز هم متمرکز هستیم بر اجرای طرح الگوی کشت، موانع و نیازها. امیدواریم که بتونید همراهی بفرمایید. نبود الگوی کشت و نبود نظارت در کشت مناسب با نیاز بازار باعث شد تا کشاورزان از کشت برخی محصولات کشاورزی خودداری کنند و کشور با کمبود عرضه و گرانی در این محصولات مواجه بشه. لایحه الگوی کشت محصولات کشاورزی مدت ها هست که بلا تکلیف مونده. این در حالیه که تصویب و اجرای اون در شرایط فعلی میتونست به مدیریت مصرف آب و همینطور کنترل نوسان قیمت کمک زیادی بکنه. اجرای طرح الگوی کشت با اولویت حذف برخی محصولات آببر غیر استراتژیک اهمیت زیادی در تولید داره. میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستن که انشاءالله گفتگو رو باهاشون ادامه خواهیم داد و در طی برنامه هم میهمانان بی‌خط تلفنیمون به جمعمون اضافه میشن. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 برامون پیامک بفرستید و البته دو تا شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید بهمون زنگ بزنید. 2265-2285 یکی از شماره هاست و شماره بعدی هم 27-86-1035. لطفا ما را از نظرها، پیشنهادات و سوالاتی در این رابطه به ذهنتون میرسه مطلع بفرمایید. خب این هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو .ir. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع میکنیم. خواهش میکنم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
راه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب دوستان عزیز، شنونده همونطور که خدمتتون عرض کردم در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز در خصوص اجرای طرح الگوی کشت می‌خوایم صحبت بکنیم، موانع و نیازها و چالش‌ها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. آقای دکتر پیمان فلسفی اینجا در استودیو همراهمون هستند. ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و تربیت کشاورزی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی و معاون سابق ترویج و نظام‌های بهره برداری وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی هستند. آقای دکتر کامبیز بازرگان، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی همراهمون هستند. آقای مهندس محمد شفیع ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران و آقای دکتر علیرضا نیکویی، عضو هیئت علمی و سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی استان اصفهان. ایشون دکترای اقتصاد کشاورزی دارن و مجری طرح الگوی کشت استان اصفهان هستن. رو خط تلفنی همراهیمون میکنن. بسیار خوب آقای دکتر فلسفی، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض میکنم، آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان، تبریک میگم هفته جهاد کشاورزی و روز جهاد کشاورزی رو که 27 خرداد بود، مصادف با سال روز تأسیس جهاد سازندگی، به همه کشاورزان عزیز و دستندرکاران بخش کشاورزی.
بله خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. آقای دکتر بازرگان سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. من هم هفته جهاد کشاورزی رو خدمت همه فعالان عرصه کشاورزی کشور به ویژه جهادگران و شهدای جهاد سازندگی و خانواده هاشون تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنونم. رسیدن به این پست جدید هست برای آقای دکتر بازرگان، از همینجا بهشون تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که بتونن خدمات شایسته ای رو در حوزه کاریشون انشاءالله انجام بدن. جناب آقای ملک‌زاده سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در عرض سلام دارم خدمت شما و دستندرکاران محترم، میمانان محترم برنامه، جناب آقای دکتر فلسفی و جناب آقای دکتر بازرگان، همراهان محترم و همچنین شنوندگان عزیز، به ویژه کشاورزان و دامداران زحمتکش. بنده هم هفته جهاد کشاورزی رو از طرف اعضای نظام صنفی کشاورزی کل کشور به همه هموطنان عزیزمون، خصوصا خدمتگزاران بخش کشاورزی و بهره برداران عزیز تبریک و تهنیت.
خیلی متشکرم، ان شاء الله که مبارک باشه. و جناب آقای دکتر نیکویی رو خط تلفنی من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان رادیو گفتگو. من هم به نوبه خودم هفته جهادی کشاورزی رو تبریک میگم و خدمت همه دوستان و همکاران عزیزمون که الان در استودیوی شما حضور دارن سلام عرض ادب دارم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. آقای نیکویی با شما شروع بکنیم، یه تعریفی از الگوی کشت میدین. البته من میخوام که این تعریف رو همه بزرگواران اینجا داشته باشن، از منظر خودشون ببینیم که فکر میکنن که الگوی کشت وقتی که صحبت میکنیم منظورمون دقیقاً چی هست. آیا یک فرایند، یک سیاست، یک تصمیم، یک طرح، بله. چی هست دقیقاً؟
بله، بسیار عالی. من یه تعریفی رو که در واقع یه جمع‌بندی در مورد الگوی کشت شده رو خدمت شما ارائه میدم و بعد یکم هم در واقع نتایج این تعریف رو خدمت شما باز میکنم اگر با سوالی بود در خدمت شما هستم.
بفرمایید.
ازم خدمتشون ببینید، الگوی کشت رو اگر بیایم نظام کشت کشور رو در نظر بگیریم، تعریفی که میتونیم براش بکنیم اینه که تعیین نظام کشت کشور مبتنی بر شرایط اقلیمی. پس الان یک کلمه کلیه اقلیم رو اینجا داریم، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید متناسب با پتانسیل های منطقه‌ای. حالا این پتانسیل منطقه‌ای میتونه عوامل مختلفی باشه، از جمله پتانسیل خاک و اراضی و مواد دیگه که وجود داره. و در ادامهش مزیت اقتصادی که یه رکن اساسی در واقع توی تصمیم گیری، ادامه چیزی که وجود داره با رعایت اصول تولید محصولات کشاورزی و ملاحظات زیست محیطی. یعنی این در واقع ما الگوی کشتی رو نمیخوایم که بیاد و محیط زیست ما رو تخریب بکنه و آسیب بزنه به مواد مختلف. و از همه مهمتر چیزی که برای ما مهمه، این الگویی که ما داریم تدوین میکنیم در راستای سیاست‌های کلان کشور باشه و به خصوص بتونه یه امنیت غذایی پایدار رو بر ما تامین بکنه. پس بنابراین یه تعریف جامعیه که از الگوی کشت صورت گرفته. نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه ما بخوایم این تعریف رو بهش برسیم چه کار باید بکنیم و چه عواملی در واقع توش دخالت دارن و در واقع این عواملی که درش دخالت دارن نتیجه دخالت این عوامل به چه خواهد رسید. من این رو یه مقدار حالا خیلی خلاصه و جمع‌جور خدمت شما میگم. عوامل اصلی که در یه الگوی کشت میتونن دخالت داشته باشن، اولیش عوامل مواد فنیه، عوامل فنیه مثل مثلا فرض کنید نیاز آبی گیاهان، مثل مثلا فرض کنید نیازی که به شرایط اقلیمی دارن، شرایطی که در واقع گیاه میتونه تحمل بکنه، این یه بحثیه. و بقیه مواد فنی که خیلی گسترده. نکته عامل دیگه که خیلی تعیین کننده است مباحث اقتصادی اجتماعی که در توی الگوی کشت دخالت داره. یعنی ما در واقع اگر بحث مواد فنی رو گذر کرده باشیم، بیایم و در واقع حتی اقتصادیش هم در واقع تایید بکنیم، اگر اینها با فرهنگ و در واقع مباحث اجتماعی که توی منطقه هست نتونه جفت جور باشه، این الگوییه که نمیتونه خیلی موفق باشه. و از همه مهمتر الگویی که ما به دنبال این هستیم، بر فرض اینکه بتونه مباحث فنی رو رد بکنه، اقتصاد اجتماعی هم دقیقاً رد بکنه و تایید بکنه، و نکته‌ای که هست اینه که باید در راستای مباحث استراتژیک کشور بتونه باشه و عوامل استراتژیک عام عوامل مهمه. مثال براتون بزنم، ببینید ما الان بحث در واقع خود اتکایی در دانه‌های روغنی، خود اتکایی در بحث غلات و خود اتکایی در بحث علوفه، یه بحثی که الان تو کشورمون خیلی خیلی مهمه. و ممکنه در واقع محصولاتی باشه که محصولات اقتصادی باشن، بتونیم روی بحث صادراتش کار بکنیم، ولی نکته‌ای که برای ما وجود داره این از نظر استراتژیک برای ما مهمه که خیلی از اینا رو بتونیم در داخل کشورمون خودمون تولید بکنیم و بتونیم در واقع بحث امنیت غذایی پایدار خودمون رو داشته باشیم. اگر این عواملی که من خدمت شما گفتم رو بتونیم در کنار هم قرار بدیم و بتونیم یه برنامه‌ریزی داشته باشیم و بتونیم پیادهش بکنیم، نتیجه نهایی الگوی کشت این چند تا کلمه یکی یا چند تا در واقع نتیجه گیری که من میتونم خدمت شما بگم. اولیش و شاید مهمترینش اینه که ما تعادل در تولید میتونیم داشته باشیم. این یه نکته ای که شما در واقع در اون پیش گفتاری هم که در برنامه‌تون داشتین به خوبی اشاره شد. نکته بعدی اینه که منطق در تصمیم گیری دقت کنیم. ببینیم ما خیلی از تصمیمات که الان در کشور گرفته میشه به دلیل اینکه اطلاعات پایه‌ای که داریم، اطلاعات خیلی شاید بعضاً دقیق نباشه، شاید هم جامع نباشه، این الگوی کش کمک میکنه این اطلاعات مختلف رو در کنار هم قرار بده و به صورت یک پارچه با اون الگوهایی که در اختیارش هست کمک میکنه که به یک منطقی در تصمیم گیری برسیم. پس اینم نکته بعدیشه. نکته دیگه که خیلی مهمه استفاده بهینه از عوامل تولیده. و ما الان شما استحضار دارید خیلی از محصولات که داره تولید میشه شاید از عوامل مثل زمین، آب، نیروی کار، سرمایه که ما در اختیار داریم به صورت بهینه به صورت کامل استفاده نشه و این الگو کمک میکنه که ما به سمت بهینه تر استفاده کردن بریم و این خودش خیلی کمک میکنه. نکته کلیدی بعدی که میتونه از خروجی‌ها و نتایج این الگوی کشت باشه پایداریه. بحث پایداری بحثیه که الان خیلی به در واقع بینش رسن در همه جای دنیا که ممکنه ما به صورت موقت یه چیزی رو داشته باشیم، یه نتیجه‌ای رو گرفته باشیم و این نت ولی این نتیجه به صورت گذرا بوده و نتونستیم برای نسل‌های آینده اینو حفظ کنیم. اعتقاد بر اینه که با الگوی کش میتونیم بهش پایداری در بحث تولید محصولات کشاورزی بدیم. و آخرین مورد که در واقع موضوع شاید گفتگوی شما باشه و موضوع در واقع صحبتی که با دوستان داریم، تولید اقتصادیه. یعنی اعتقاد بر اینه که اگر ما بتونیم الگوی کش رو با اون دستورالعمل‌ها و با اون مباحثی که مطرح شده رو اگر بتونیم ادامه بدیم و بتونیم به پیاده سازیش بکنیم به یک تولید اقتصادی هم خواهیم رسید.
خیلی ممنونم. فقط خیلی کوتاه بهمون بگید که شما موجه تر الگوی کش استان اصفهان هستید. اگر از اون چیزی که روی کاغذ میتونیم اینجوری در مورد صحبت بکنیم و به صورت علمی گذر بکنیم و برسیم به مرحله اجرایی، در خود استان اصفهان در چه مرحله هستید؟ آیا الگوی کش تعیین شده؟ آیا سیاست ها که قاعدتا باید تعیین شده باشه، الگوی کش خودش تعیین شده؟ اقدام عملی در این رابطه صورت گرفته؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
من خیلی جالبه براتون بگم، همین الان که شما دارید زنگ زنید، امروز ما یک کارگاه آموزشی داریم در اصفهان که 24 شهرستان داریم در کل در استان اصفهان. این در این کارگاه آموزشی تمام شهرستان ها دارن شرکت کردن و در واقع یه پیش نهاد اولیه ما در مورد الگوی کشت استان برای همه این شهرهایی که خدمتشون گفتم دادیم. این پیشنهاد اولیه رو با کمک کارشناسان زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، امور دام و آبیاری شهرستان مختلف، به دلیلی که اونا اشراف بیشتری نسبت به منطقه دارن و ممکنه ما مسائلی باشه که اونا در جریان هستن ولی ما ندیده باشیم، رو داریم با هم واسنجی میکنیم. دقت میفرمایید. و امروزیه که تقریبا الان ساعت پایانی این کارگاه ما، ان شاءالله تا 4 کل 24 شهرستان رو بررسی کردیم. خب. و تو گام بعدی سعی میکنیم که در واقع منطق دوستانی که ارائه کردن، چون یکی از بحثای خیلی مهمی در اجرای سرکار خانم بحث مشارکت در این برنامه‌ریزیه، در لایحه
مشارکت دستگاه و نهادها رو منظورتون؟
بله. این مشارکت ببینید، مثلا الان ما در استان اصفهان مشارکت خیلی تنگ و تنگی با شرکت آب منطقه‌ای داریم، به خاطر که یکی از مباحث پایه‌ای که توی این الگوی کشت هست آب قابل برنامه‌ریزی که ما باید بتونیم روش حساب بکنیم و براتون برنامه بدیم. نکته بعدی مشارکت با خود کارشناسان کشاورزیه و جهاد کشاورزیه.
بعد خب امکان پذیر این مشارکت ها؟
بله
کاملا.
در واقع ببینید با وقتی که تمام این اطلاعاتی داریم رو با همه به اشتراک می‌ذاریم و می‌دونن که در واقع این یه
اهمیتشو پی می‌برن.
بله اهمیتشو پی می‌گیرن، خیلی 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 خوب مشارکت می‌کنن. و تا الان که ما خود رو شوکه خوب پیش رفتیم و امیدوارم که بتونه به نتیجه خیلی خوبی داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای نیکویی از توضیحات شما. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خب آقای دکتر فلسفی توضیحات کلیاتی رو مطرح کردن. آقای نیکویی شاید کمک کرده باشه به اینکه ما یک جنبندی کلی از اون چیزی که می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم داشته باشیم. از منظر شما این الگوی کشت به چه معنا هستش؟ اصلا اهمیت تبیین الگوی کشت کجا هست؟ چرا ضرورت داره؟ این رو برامون از منظر خودتون توضیح بفرمایید.
بسیار متشکرم. حالا من فکر می‌کنم تعریفی که آقای دکتر نیکویی ارائه کردن تعریف خوب و جامعی بود از الگوی کشت و تشکر میکنیم از ایشون، نکات خیلی خوبی رو مورد تاکید قرار دادن. اما توی این تعریف حالا شاید یکی دو مورد بد نباشه بیشتر مورد تاکید قرار بگیره، چون الگوی کشت یک موضوعی است که پیچیدگی های خاص خودش رو داره و از طرف اجرای اون مخصوصا، حالا هم طراحیش نیاز به دقت نظر داره و مسائل
فکر کنم طراحیش کار ساده تری باشه نیست.
بله طراحیش راحت تره مثل خیلی از کارهای علمی دیگه‌ای که ما انجام میدیم، بالاخره تو فاز طراحی و اینها ممکنه یه مقدار راحت تر بود.
کلا دست به قلممون خوبه.
معمولا بایستی بله در اجرا وقتی میخوایم عمل بکنیم به این موضوع، بسیاری از الزامات باید رعایت بشه، خیلی از پیش نیازها باید رعایت بشه، بایستی بالاخره امکانات لازم برای این موضوع فراهم بشه. اما نکته مهمی که شاید توی سیاست الگوی کشت و تعریف الگوی کشت با اون نگاهی که آقای دکتر نیکویی ارائه فرمودن که نگاه درستی هم هست و مؤلفه های خوبی رو در اون مورد تاکید قرار دادن، مثل نظام بهره برداری یا نظام کشت و رسیدن به مزیت اقتصادی پایدار که باید مبتنی بر سیاست های کلان کشور باشه. به نوعی ما پس در یک طرف این موضوع سیاست های کلان کشور رو داریم و سیاست هایی که طراحی میشه و ابلاغ میشه برای اجرا حتما باید مورد توجه قرار بگیره و مبتنی بر این سیاست ها بایستی برنامه ریزی لازم به عمل بیاد که این برنامه ها هم بایستی بر اساس امکانات، منابع و شرایطی که ما در کشور داریم طراحی بشه. و در سطح دیگر کار یا در سوی دیگر کار ما کشاورزانمون رو داریم که باید اجرا بکنن این سیاست ها، باید توسط این عزیزان اجرا بشه و دانش بومی کشاورزان در کنار دانش روز و تحقیقاتی که ما در مزارع تحقیقاتی به اون توجه میکنیم باید مورد توجه و تاکید قرار بگیره. و این قسمت کار به نظر من چون عمدتاً کمتر مورد توجه قرار میگیره، کما اینکه در تعریف
یعنی به بخش کشاورزان عزیز ما کمتر توجه
بله ما این طرف کار رو کمتر بهش توجه
میکنیم، یعنی درست نمیشه اجرا کرد
اجتماعی حالا اقتصادی رو هم بعضاً ما میبینیم، ولی تو فاز اجرا وقتی وارد میشیم باید مباحث اقتصادی اجتماعی و شاخصه های اجتماعی هم مورد توجه قرار بگیره.
چون به مشکلاتی که کشاورزان میشه من میخوام بیشتر متمرکز بشیم، اما همین سیاست ها و طرح کلی که شما میفرمایید چه جور سیاست هایی هستن برامون تبیین میکنین که ما در طرح الگوی کش در همون طرایای کلان و سیاست های کلان دنبال چی هستیم؟ این مشخصه برامون؟
بله دقیقاً ما باید بر اساس نیاز کشور در وهله اول، یعنی دستیابی به امنیت غذایی و تأمین غذایی مورد نیاز کشور قدم برداریم. این چیزیه که در تمام دنیا مورد توجه قرار میگیره. در این حال با توجه به محدودیت‌های منابع که وجود داره و شرایط اقلیمی و جغرافیایی و آب و هوایی کشور، ما بایستی به برنامه‌ریزی بپردازیم و این هم فقط خاص کشور ما نیست، چون گفته میشه که ما در شرایط خشک و نیمه خشک قرار داریم، کشور ما در نوار خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده. این یه چیز درستی است و طبیعی هم هست و شرایط اقلیمی ما این گونه اقتضا میکنه. و از طرفی محدودیت منابع آبی داریم در کشور به خاطر همون واقع شدن در شرایط اقلیمی خاص.
بله.
که اینم بالاخره نکته
خب. وقتی که سیاست ها در نظر گرفته میشه بر اساس همه اینا
سیاست ها باید با در نظر گرفتن تمام این مؤلفه ها لحاظ بشه.
برای تعیین سیاست ها نیاز به آمایش سرزمین داشتین،
یعنی بر آمایش سرزمینی باید داریم باشه که
انجام شده.
بله ما بالاخره
کجا داشتیم
آمایش سرزمینی داریم و آمایش سرزمینی رعایت میشه،
داریم آقای بازرگان،
لحاظ میشه، اما اینکه چقدر رعایت میشه باز اون بحث
دیگه. مثلا من مثلا آمایش سرزمینی ببینید یه نکته هستش، ما وقتی سیاست های کلان رو میگیم حالا بالاخره طراحی شدن و دستور کار ما هستن برای برنامه‌ریزی، این سیاست ها باید بر یک مبنای کارشناسی اتفاق بیفته دیگه، تنظیم بشه. این مبنا میتونه مثلا تحقیق باشه، پژوهش باشه، اما حتما آمایش سرزمینی یکی از ابزارهای لازم برای رسیدن به این سیاست ها هست، تعیین این سیاست هست. تا اونجایی که من میدونم و تا اونجایی که کارشناسان تو برنامه‌های مختلف مطرح کردن، ما آمایش سرزمینی نداریم. حالا اگر داریم غیر از این چیزی هست شما بفهمید.
بله عرض شود که این کام بحث به جای خوبی رسید، چون منم دوست داشتم از الگوی کشت یکم بیایم بیرون، از آمایش سرزمین شروع کنیم بعد بریم سراغ الگوی کشت، چون ما در واقع در الگوی کشت برای اراضی کشاورزی تصمیم میگیریم، اما در آمایش سرزمین اول تصمیم میگیریم کجاها اراضی کشاورزی باشن، بعد تصمیم میگیریم اراضی کشاورزی رو چیکار کنیم. تا جایی که منم میدونم ما سند جامعه آمایش سرزمین نداریم، دوستانی زحمت کشیدن، هنوزم فکر میکنم کارگروهی فعال است در سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تو که سال هاست فعاله،
اما خروجی که خروجی تحت عنوان سند آمایش سرزمین باشه، یعنی اون خروجی باید بگوید ما کارخانه خودروسازی در مثلا فلان جا در شمال کشور کنار جنگل دریا باید بسازیم یا نباید بسازیم، فرودگاه باید بسازیم یا باید نسازیم. این زمینه، چون من میدونم همچنان بحث‌هایی هست در بین سیاستگزارا و برنامه‌ریزای ملی و منطقه‌ای که مثلا فلانجا فرودگاه بزنیم، همونجا مثلا ممکن الان زمین کشاورزی باشه یا یه بخشی جنگل باشه یا مرتع باشه. این بنابراین بحث کلان الگوی تولید الگوی کشت رو متأثر. پس اول اینکه ما باید آمایش سرزمین و تکلیفش رو روشن کنیم. وقتی آمایش سرزمین رو روشن کردیم، چون اراضی کشاورزی ما میدونید از دو طرف تحت فشاره، یکی این که خب ما کشاورزی رو باید به معنای عامش اگه ببینیم بحث منابع طبیعی هم توش میگنجه، یعنی جنگل ها و مراتع. خب اگه جنگل تراشی میکنیم، این جنگل تراشی اگر میرود به ویلا یا حتی میاد به کشاورزی، یعنی داره زمین هایی رو از یک کاربری که مهمه برای تنفس سرزمینیمون، برای تولید چوب، برای هر چیز دیگه، داره از این کاربری خارج میکنه میره به کاربری دیگر. از طرف دیگه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویلا و شهر و نمیدونم باغ شهر و این داستانه، که اینم باز محدوده اراضی که داریم برای الگوی کش یا تولیدش تصمیم گیری میکنیم رو متأثر میکنه. من فکر میکنم که اگه بخوایم تعریفی از الگوی کش ارائه بدیم، تعریف آقای دکتر نیکوی البته جامع بود، اما شاید اگه بخوایم مختصر بگیم که بعضی از شنوندگانی که تخصصشون این نیست بیشتر ارتباط برقرار کنن، اگه بگیم پهنه بندی کشت محصولات مختلف کشور در مناطق مختلف با در نظر گرفتن بالاترین مزیت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، این مفهوم الگوی کشت رو به ما میرسونه. اما قبل از این که بریم به الگوی کشت، دو تا موضوع دیگر رو باید روش تمرکز بکنیم. یکی الگوی مصرف که به شدت الگوی تولید را تحت تأثیر قرار میده و بعد از اون الگوی کشت. چون ما وقتی میگیم الگوی کشت، بحث‌های زراعی و باغی را بیشتر متأثر میکنه، اما وقتی میگیم الگوی تولید، شیر و گوشت و چیزهای دیگه هم توش میاد، واردات، صادرات، چیزهای دیگه. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر این موضوع الگوی مصرفه، که من دلم میخواد اینجا که در واقع رسانه ملی است و ما مسئولیت اجتماعی داریم از این تریبون صحبت میکنیم، توجه سرکار عالی، دوستان محترم حاضر و شنوندگان رو به این موضوع جلب بکنم. من معتقدم وقتی ما همونطور که همه کارشناسا اعتقاد دارن در منطقه خشک‌نیم خشک دنیا قرار داریم، نباید مثل منطقه مرطوب دنیا غذا بخوریم. وقتی ما ذائقه جامعه رو از آبگوش میبریم به سمت پنیر پیتزا، باید بدونیم که یه الگوی کشت دیگه میخواد، یه الگوی تولید دیگه میخواد، یه کارهای دیگه ای باید بکنیم. وقتی ما مردم رو از غذاهای سنتی و محلی میبریم به سمت فینگر فود و فست فود و پنیر پارامیزان و نمیدونم اینایی که من اسمشونم بلد نیستم وارد ذائقه مردم میکنیم، باید بدونیم که این پنیره از شیر گاو سیستانی ما به دست میاد یا نه، باید بریم شیر پرچرب گاو فلان از فلان کشور وارد کنیم، یا اصلا تکنولوژی چی نداریم بریم این پنیره رو وارد کنیم. خب پس بنابراین من معتقدم که تحریک ذائقه مردم به سمت این که ما باید همونطوری غذا بخوریم که در فلان کشور و فلان جای دنیا غذا میخورن، کار ناسوابی است. در خود جامعه ما، شما نگاه کنید، آیا الگوی تغذیه مردم جنوب کشور با شمال کشور یکسانه؟ هممون میدونیم من جنوبیم، ما خیلی خرما میخوریم تو، یعنی قبلا میخوردیم، الان که دیگه پنیر پارمیزان و اینا آمده متفاوت شده، ولی توی سبد غذایی مردم خیلی خرما بود، منطقه هم خیلی خرما داشت، بنابراین اصولا به سمت خود اتکایی بودیم. خب وقتی شما گفتی که نمیدونم کیوی بخوریم بعد تو جنوب نیست، بعد میریم از شمال مجبوریم کیوی بیاریم، خب این یه قصه یه جور دیگه میشه. همین رو شما بیارید در سطح وسیع‌تر و وقتی مردم رو تحریک میکنیم که مانگو و آووکادو و نمیدونم اینا هی نمایش میدیم و میگیم میوه های خارج از فصل، خب این به نظر من برخلاف ضوابط اصلا اجتماعی ملی و دینی ماست.
خب حالا این الگوی مصرفی که شما انقدر روش تاکید داشتید میشه تغییرش داد؟ یعنی ما سالهاست مثلا اصلاح الگوی مصرف رو در حوزه‌های مختلف مطرح میکنیم از جمله در حوزه غذایی، ولی با توجه به این ارتباطات اینترنتی و ارتباطات و اینها، آیا واقعا میشه الگوی